أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله بتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. آیاتی که مربوط به انفاق است، همونطوری که ملاحظه فرمودید، از باب تفنن در تعبیر گاهی غیبت و گاهی شتاب در اینها مشاهده است. مثلا آیه اول این بود مثل الذین ينفقون اموالهم، این مطلب به صورت غیبت یاد شده است نه خطاب. بعد به عنوان خطاب فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم. در آیه‌ای که هم اکنون قرائت شده است به عنوان و مثل الذین ينفقون به عنوان غیبت است. آیه بعدی ایرد و احدکم خطاب است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم خطاب است. این تفنن در تعبیر که گاهی با غیبت گاهی با خطاب یاد می شود برای اینکه مستمع را متوجه و جذب کند. مطلب دوم آن است که در این آیه که قبلا بحث شد به عنوان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتین، اگر ما مضافی را در تقدیر نگیریم نگوییم مثل انفاق کسانی که در راه خدا انفاق کرده اند مانند حبه است، قهرن خود این اشخاص مانند حبه خواهند بود. اگر انفاق در تقدیر شد معناش آن است که انفاق فی سبیل الله مثل بذرافشانی در زمینه مستعد است که یکی به 700 برابر ثمر میرسد. اگر انفاق در تقدیر نباشد خود منفق با این کار کامل میشود. داستان کسانی که در راه خدا انفاق میکنند مثل اون حبه است که رشد میکند به 700 برابر میرسد. قهرن این ناظر به کمال وجودی خود این منفق است. آیه‌ای که در طی بحث دیروز و قبلا هم قرائت شد و بحث شد این احتمال را تأیید می کند که فرمود و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. خب کدام انفاق انسان را تثبیت می کند؟ اون انفاقی که بتواند به حد 700 برابر برسد. اگر در حد خوشه های معمولی باشد این خوشه در اثر طوفان باد و امثال این از بین می رود، توان مقاومت ندارد. اون خوشه، اون حبه‌ای که ساقه می رویاند، در هر ساقه 7 خوشه است، در هر خوشه 100 دانه، این بار سنگین را باید ریشه و ساقه قوی به دوش بکشد. این چنین نیست که شاخه 7 باشد، در هر شاخه هم 100 حبه باشد، معذالک یک ساقه باریک به یک ریشه ضعیف بتواند این بار سنگین را بکشد. این طور نیست. اگر 7 خوش است و در هر خوش 100 دانه، قهرن ساقش هم قوی است و اگر ساقه قوی است قهرن ریشش هم نیرومند است که ساقه قوی می رویاند. یه هم که زرعی ثابت است، تثبیت شده است، نمی شود او را به زودی از جا کند. می شود و تثبیت هم من انفسهم. در سوره مبارکه فتح مسئله تثبیت زر را به قدرت ساقه مشخص کرده است. در پایان سوره مبارکه فتح جریان پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که تشریح می‌کند می‌فرماید به این که مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل که زرعین، یا مثلهم فی التورات همان است که قبلا گفتیم اما و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه، مثل اون زرعی است که اول شطع و جوانه خود را استخراج کنه، وقتی جوانه زد این جوانه را ایزار کند، او را سنگین کند، او را نیرومند کند. وقتی توان اون دارد که جوانه برویاند و جوانه را محکم کند که خود غلیظ بشود، اونگاه است که فستغلظ فستوى علی سوقه، روی ساق خود، روی پای خود ایستاده است. خب اگر شط او جوانه و خوشه غلیظ و ستبر شد، برای آن است که ساق ستبر و قوی است. ساق وقتی قوی است که ریشه عمیق باشد، یه همچه خوشه میتواند رو پای خود بیستد. فرمود مسلمین خودشون جوانه میزنن، این جوانه را خودشون نیرومند میکنن و این ساق و پا را خودشون محکم میکنن، روی پای خودشون ایستادن، نه به دیگری تکیه بکنن. قهرن خود این فرد یا این ملت میشود قوی و روی پای خود میایستد، مثل اون حبه ای که اگر بخواهد 700 برابر بشود محکم روی پای خود میایستد، به وسیله حوادث فورا از جا بیرون نمی رود. این در حد مثال است، ممثلش شخص است. اونجا سخن از جنت نبود، در اون سخن مثال اولی مثال از حبه بود. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله که مثل حبتین، اگر گفتیم مثل و انفاق الذین، اون وقت انفاق اونها مثل حبه خواهد بود. اما اگر انفاق در تقدیر نشد، خود منفقین مثل حبه یعنی که 700 برابر رشد میکند، خود این منفق است که به 700 درجه کمال میرسد که لهم درجات خواهد شد. نه، منظور آن است که در آیه حبه سخن از تثبیت نیست، ولی خواستیم از این آیه بعدی که فرمود و تثبیتا من انفسهم، این را تأیید قرار بدیم که انفاق در تقدیر نباشد. نگوییم مثل و انفاق الذین که مثل حبتن، نه، مثل الذین ينفقون مثل حبه است که 700 برابر ترقی میکند. اونگاه این حبه‌ای که 700 برابر ترقی میکند باید دارای موقعیت ثابتی باشد. آیه و تثبیت هن من انفسهم همین را تأیید کند، آیه پایانی سوره فتح همین را تأیید کند. اونگاه تثبیت یه مبدع فاعلی دارد، یه مبدع قابلی. این چنین نیست که انسان بتواند بگوید من انفاق کردم، من خدمات علمی یا غیر علمی انجام دادم، خودم را به اینجا رسوندم. همونطوری که در مقطع دیگر نمیتوانست بگوید من خودم زحمت کشیدم، علم یا مال اندوختم و پیدا کردم، الانم حق ندارد بگوید من خودم زحمت کشیدم، انفاق کردم، خدماتی به مردم ارائه دادم، موقعیت خود را تثبیت کرده ام. این حق ندارد. چرا؟ برای اینکه انسان هر کاری که می کند در حد علت اعدادی است. مثل یک کشاورزی که فقط شیار بکند و بذرافشانی می کند. اما این حبه مرده یا خابیده بخواهد زنده یا بیدار بشود کار دیگری است. ازا خدای سبحان به کشاورز می فرماد که من کشاورز حقیقی هم، کار شما هرس است، کار من زرع است. افرعیتون ما تحرسون انتون تزرعون و ام نحن الزارعون. پس اگر تثبیتی هم نصیب انسان می شود، مثبت خداست، چون که در بسیار از موارد تثبیت را به خودش اسناد داده است. فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یا در سوره مبارکه ابراهیم می فرماید به این که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره، آیه 27 سوره ابراهیم،
که خدای سبحان اینها را در دنیا و آخرت تثبیت می کند، فعل را باید به فاعل نسبت داد نه به قابل. لذا در سوره مبارکه نساء می فرماید اگر به مواعظ ما عمل بکنند بیشتر موقعیت اونها را ما تثبیت می کنیم. این دستور ما مثبت اونهاست. آیه 66 سوره نساء این است که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انا فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر اینها به مواعظ ما عمل بکنند برای اینها خیر است و این کار زمینه تثبیت اونها را فراهم می کند. هرگز خود شخص که مبدع قابلی است تمام کار را به عهده ندارد، زمام اصیل و اصلی کار به دست فاعل است که خدای سبحان باشد، باید این شخص مبدع قابلی خواهد بود. این راجع به تثبیت. مسئله بعدی آن است که در این کریمه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا چهار ضمیر مفرد دارد و دو ضمیر جمع. اون مفردها به لحاظ لفظ است، به این جمعها به لحاظ معنا. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی، چون الذی مفرد است، ینفقو ضمیر ینفقو مفرد است، ما لهو ضمیرش مفرد است، ولا یؤمنو مفرد است، فمثلهو مفرد است. این چهار ضمیر مفرد است. اما این که فرمود فترکهو سلدن لا یقدرونه ضمیر جمع است، الا شیئن مما کسبو هم ضمیر جمع است. نظیر خودتم کالذی خازو میلن الالمعنا جمع ذکر می شود، میلن الاللفظ مفرد ذکر می شود. مثل خودتم کالذی خازو، نفرمود کالذی خازه. اینجا چون گروهی هستن گرفتار منتن، گروهی به دام عذیت مبتلاین، گروهی گرفتار ریاین، جمعن، گرچه به حسب ظاهر مفرد یاد شده است. مسئله بعدی آن است که این و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، این فرعی است از اون اصل کلی قرآنی که در بحث‌های قبل اون اصل کلی طرح شد. در سوره مبارکه اسراء اصل کلی رابطه عمل با عامل را مشخص می‌کند که می‌فرماید این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. این لام لام اختصاص است، چه در اولی چه در دومی. این چه این نیست که لام اولی لام نفع باشد و لام دومی لام مشاکله و مناسب بود گفته شود و این اسعتم فعلیها، لاشن گفته شد این اسعتم فلها للمشاکله. این طور نیست، بلکه لام برای اختصاص است. عمل مال عامل است، اگر حسنه است مال عامل است، اگر سیئه است مال عامل است. این احسنتم احسنتم لانفسکم وین اثرتون فلاو. روی این اصل که اثر مستقیم عمل به عامل برمیگردد، هیچ کس نمیتواند بگوید من نسبت به فلان شخص احسان کردم، زیرا هر کار خیری که از عامل نشأت گرفت اثر مستقیمش به خود عامل برمیگردد، سایه عمل به غیر برمیگردد. اگر کسی در منزلش در حیاتش درختی قرض کرد، همه منافع بالاصال مال صاحب منزل است، سایه این درخت یا لطافت فضای اون کوچه بالعرض نصیب رهگذر خواهد شد. این چنین نیست که اگر گلی در منزل کاشتید برای آبر کاشتید، تمام خیر این بوته گل مال شماست، اونگاه اگر نسیمی وزید بویش را به شامه آبر می رساند. و اگر کسی در حیات منزلش چاه و کنیف بدبوی حفر کرد، تمام اذیتش مال خود صاحب منزل است، گاهیم باد می وزد و بویش را به مشام آبرین می رساند. کار خیری که انسان انجام می دهد مثل بوستانیست که در حریم جان خود غرس کند و احیا کند. کار شری که انجام میدهد مثل کنیف بدبویی است که در دل خود حفر کند. تمام ثواب کار خیر و عقاب کار شر مستقیما به خود شخص برمیگردد، سایه این کارها به دیگری برمیگردد. لذا وقتی از رشوه قرآن کریم یاد میکند، میفرماید شما وقتی که میخواهید به حکام جور یا به مرتشیا رشوه بدهید، شما دارید ادلاع میکنید و تدلو بها الالحکام، یعنی لا تدلو بها الالحکام، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و همچنین لا تدلو بها الالحکام. تدلو از ادلاس یعنی الغای دلو. گرچه او بالا نشسته است و روی میز مقام تکیه کرده است و شما پایینید، ولی در حقیقت که دارید به او رشوه میدهید، مثل آن است که شما بالایید و او پایین و دلو انداختید از درون چاه بدبو یک مش لجن بیرون کشیدید. و تدلو بها الالحکام، او پایین است، او کنیف است، شما دلو انداختید از درون او یه مش لجن در آوردید به نام حکم باطل، نظر باطل. در درون او یک کنیف است. وقتی که تویوم توبل از سرائر مشخص شد، اونگاه معلوم میشود که بوش چقدر متعفن بود. در حقیقت انسان یا در درون خود باق قرص میکند یا کنیف حرف میکند. اون اصل قرآنی فرعی دارد و اون فرع در خصوص مسئله انفاق یاد شده است. نه، اون منافع تزکیه‌ای هیچ مطرح نبود. یه وقت است که انسان به جامعه یا فرد خدمت میکند که مالش برکت پیدا کند، این مرحله دوم است. اما اون که اصل است مقام تزکیه است، به جامعه خدمت میکند که خود را از این شح متاع برهاند، من یوغ شح نفسی فعلای که المفلحون بشود. به جامعه خدمت میکند که از خطر تحبون المال حبن جمن برهد، این میشه تزکیه. حالا مالش افزوده میشود، این یه خیر ثانویست و قصد بالعرض است که نصیبش خواهد شد. خدای سبحان اصدق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، هم نفع مادی میدهد هم نفع معنوی. از لحاظ نفع مادی جامعه اصل است، از لحاظ نفع معنوی خود انسان اصل است. جزا هست، جزای نه اثر کار اوست، جزای عمل او همون پاداشی است که خدای سبحان در بهشت به او میدهد ثانیاً، و همکنون جان او را ترقی داد اولاً. یک خیر دیگری هم نصیبش شده است که مالش اضافه شد. بحث‌های اقتصادی رو آن است که وقتی انسان یک خیر انجام میدهد، مثل صدقه جاریه است، بازده اجتماعی دارد. بحث‌های تزکیه آن است که یک کار خیر گاهی باعث میشود که آیه در باره انسان نازل میشود، انما نطعمکم، نازل می شود. اون کاری درباره مسائل اقتصادی ندارد، اون درباره کاری خیر جامعه ندارد. گاهی انسان یه انگشتر میدهد، انما ولیکم الله، نازل می شود. گاهی یه قرص نان میدهد، انما نطعمکم لوجه الله، نازل می شود. امثال ساله اون هم امر کمی نبود، از باب تشبیه معقول به محسوس این چین است. این فرمود مثل آن است، از باب تشبیه معقول به محسوس این کار کرده است، مثل اینکه یکی 700 برابر بشود. مؤمنین را وقتی خدای سبحان دارد می ستاید در انجیل معرفی میکند، می فهمد مثل هم فر انجیل که زرعن اخرج شطعه، نه ایمان یه امر کمیست، نه ارواحی که دارای ملک ایمانن یه امر کمی هم. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنة بربوة. اون چه که از سوره حج قبلا قرائت شد، اهتزت و ربت، یعنی با بارش باران این زمین ربوة و برجسته می شود، با اون چه که از ظاهر این آیه استفاده می شود فرق می کند. این آیه ربوة را قبل از جنت فرض کرد، که این با هم به معنای فی خواهد بود، مثل جنت و باقی که در ربوه قرار بگیرد. و ظاهر ربوه هم ربوه فعلیست نه ربوه شعنی، یعنی اگر در یه جای برجسته انسان باغ احداث کند، از باران مدد بگیرد، این باغ از چندین خیر برخوردار است. چون باران به مراتب بهتر از آب چاه یا چشمه است، وقتی باران میبارد کل درخت را تازه نگه میدارد، اما آب وقتی از زیر درخت میگذرد مدتها باید بگذرد که ریشه جذب بکند، به بدنه برساند. باران که میبارد اون فضای مجاور را هم تازه نگه میدارد، همه برگها و شاخه ها را تلطیف میکند. این است که فرمود اگر باقی در جای برجسته باشد که از باران وابل یا تل تغذیه کند، این بازدهش البته خیلی است، خطراتش هم کم هست، منظره بهتری هم دارد برای صاحب باغ و دیگران. این است که اگر ربوه قبل از جنت باشد، مناسب با همین آیه محل بحث است، نه اونطوری که ربوه بالقوه باشد نظیر آیه حج که قبلا قرائت شد که اهتزت و ربت باشد. اما آیه ایود و احدکم، این همزش همزه انکار است، استفهام انکاری است. گاهی انکار برای دفع است، گاهی برای رفع. به تعبیر ادبی گاهی انکار وقوع است، گاهی انکار واقع. گاهی انکار میکنند آیا حاضری هم چه کاری واقع بشود؟ گاهی میگوین انکار میکنند چرا این کار میکنی؟ انکار وقوع یعنی شما مائل نیستید که واقع بشود. انکار واقع یعنی مائل نباشید این چیزی که الان انجام دادید ای را ادامه بدید. این برای انکار دفع و رفع که دو قسم است، یا انکار وقوع و واقع که باز دو قسم است، در قرآن کریم نمونه دارد. در سوره مبارکه یاسین آیه 23، این همزش برای انکار وقوع است. اتخذوا من دونه آلهتن، این کسی که من اقصى المدینه آمده است و او را تهدید کردن، او گفت به مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، اتخذوا من دونه آلهتن، آیا من این کار را بکنم که غیر از خدای سبحان آلهه دروغین را به رسمیت بشناسم؟ این همزه استفهام انکاری برای انکار وقوع است، یعنی من این کار را نمی کنم. ولی اون چه که در سوره مبارکه رعد آمده است، یا برای خصوص انکار واقع است یا اهم از انکار وقوع و انکار واقع. آیه 16 سوره رعد این است: قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیا، چرا این کار کردی؟ این انکار واقع است، یعنی شما که شرک ورزیدید، غیر خدا را به عنوان آلهه اتخاذ کرده اید، این را که امریس واقع شده است ما داریم انکار میکنیم که چرا این کار کردی؟ افتخذتم من دونه اولیا که لا یملکون لانفسهم. بنابراین این ایود و احدکم برای انکار وقوع است، یعنی آیا هیچ کس دوست دارد، هیچ عاقلی این معنا را دوست دارد که تمام سرمایه‌اش را در روز نیاز از کف بدهد؟ مودت هم غیر از محبت است، نفهمود ایوهب و احدکم، فهمود ایود و احدکم. گفتن مودت اون محبت آمیخته با تمنی و آرزوست. هرگز ممکن نیست یک انسان خردمندی علاقه آمیخته با آرزو داشته باشد که تمام قدرتش در روزی نیاز ازش گرفته بشود. فرمود اگر کسی با من و عزا اون صدقاتش را باطل کرد، مثل کسی است که در روز نیاز همه دارایی خود را سوزنده باشد. پس اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، این را با یک مثال صفوانی که علیه تراب بود تشریح کرد، لکن باز تمام مطلب تأدیه نشد. اگر کسی صدقه ای داد و اون صدقات را با من و عزا ابطال کرد، مثل کسی شد که خاکی روی یک سنگ صاف بی حفره ریخت و باران آمد و شستشو کرد. اما حالا این شخص آیا می تواند در جای مناسبی کشت و زرع کند یا نه، از این آیه استفاده نمی شود. اما آیه محل بحث که اگر دو احدکم آغاز اوست، می فرماید اگر کسی صدقاتش را با من با عزا با ریا باطل کرده است، مثل کسی است که تمام توانش را در دوران عجز و مسکنت از دست داد. ایود احدکم ان تکون له جنتون، که این باغ من نخیل و اعناب باشد، یعنی درخت های اصلی این باغ را درخت خرما و انگور هشکل بدهد. منتها این شخص در این باغ میوه های فرعی دیگری هم دارد زیر این درخت ها، کشتهایی که نظیر سیفیجات است که در سیف و تابستان رشد می کند، از اینا هم دارد. اما باغ بالاصاله برای نخیل و اعناب است. لهو فیها من کل ثمرات، این کل ثمرات هم گرچه از ثمرات جمع محلا و الافلام است و کل هم روش اضافه شده است، اما یک کل نسبی است نه نفسی، برای اینکه همه میوه های جهان که در یک باغ نمی گنجد، نظیر جریان ملکه سبا که فرمود اوتیت من کل شی، این باغ نو اوتیت من کل شی، همه چیز را دارا بود. خب همه چیز را بسیاری از اشیاس در عالم که در سبا نبود، در اون منطقه نبود، در یمن نبود، این یک کلیت نسبی است نه کلیت نفسی. فرمود لهو فیها من کل ثمرات، وقت میشه مجموعه دنیا، و اصحاب حال کبر و لهو ذریتون زعفا و فاصحاب ها اعصارون فیه نارون فهترغت. قرآن کریم گاهی این مسئله را یاد میکند، گاهی هم میفرماید ما هم چه کارهایی را کرده ایم، یا به عنوان تمثیل یا به عنوان قصه واقع شده میفرماید ما این کارها را کرده ایم. در سوره مبارکه قلم آمده است که انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیترمنها مصبحین، ما اینا را آزمودیم مانند این که صاحبان اون باغ را آزمودیم. این الجنه الافلامش الافلام عهد است که در مثال باید مثل روشن باشد، اصحاب الجنه باید معهود باشند که کیانن، کمود کما بلونا اصحاب الجنه. صاحبان این باغ سوگند یاد کردن که بامداد که شد بیارون محصول این باغ را درو کنند و بکنند و بچینند. این رو هم عرایت دارید که کندن میوه در شب منهی است، گفتن میوه را روز بکنید نه شب، برای اینکه آبرینی که روزهای قبل از کنار این باغ میگذشتن امروز در حال کندن میوه هم ببینند و بهره ببرند، فردا بیاین این شاخهای سرخم شده را لخت و بیمیوه ببینن متأثرن، این کار را نکنید. این روایت از امام باقر سلام الله علیه است که میوه را در شب نچینید. البته سبش تربیت اسلام طوری بود که جلوی تهاجم امری میگرفت، ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستور میداد که وقتی باغ حضرت در مدینه خرمایش رسید گوشه ای از دیوار باغ را خراب کنن که اگر کسی نیازمند بود لازم داشت برود بچیند. یه همچه مکتبیست خلاصه. اونگاه فرمود اینا سوگند یاد کردن که حتما در بامداد محصول این باغ را درو میکنن، ولا یستثنون، دیگه نگفتن انشاءالله، دیگه نگفتن حق فقرا رو میدیم. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. در این آیه محل بحث فرمود ما گردبادی اعصار، یعنی اون گردبادی که از زمین برمیخیزد و یک قوسی را در فضا تشکیل میدهد، دوباره میآید و یک جای را سرریز میکند. این حالت طواف را دارد. در اینجا فرمود به این که یک طائف غیبی آمده است دور باغشون طواف کرد، به حیات این باغ خاتمه داد، سوزوند. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، اینا خوابیده بودن. فاصبحت کالسریم، این باغ صبح مثل باغ درو شده بود، هیچی در این باغ نبود. این صاحبان باغ که صبح شد فتنادوا مصبحین، وقتی بامداد فرا رسید اینا اصباح کردن، یعنی داخل در صبح شدن، یکدیگر رو خبر کردن که انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر قصد درو دارید زود اول وقت پاشید ما برید. فانطلقوا، اینا از منزل حرکت کردن که محصول باغ را جلو کنن و هم یتخافتون، تخافت داشتن، اخفات داشتن، پابرکین حرکت میکردن، آهسته حرف میزدن که کسی نفهمه. و هم یتخافتون الا یدخلن هل یوم علیکم مسکین، آهسته میگفتن، میگفتن که مبادا فقرا بفهمن، مبادا مزاحمین بیان. و قد و علا حردن قادرین فلما رعوها، وقتی که دیدن یه باغ سوخته ایست گفتن ما عوضی آمدیم، را گم کردیم. قال انا لزالون، بعد فهمیدن که نه، باغ خود اونهاست که سوخته است. بل نحنو محرومون. قال اوستهم علم اقول لكم لولا تسبهون، قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال يا ويلنا انا كنا طاغين، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. گوشه ای از همین جریان ها هم باز در قرآن کریم است که اگر خدای سبحان توفیق داد در بحث فردا مطرح می شود. الحمد لله رب العالمين.